ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با کمک تکنیکی میرحمت صافی در این برنامه میزبان شما هستم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که اعضای داعش هم در بین آنها می باشد. پدری که دو فرزند خود را در حمله داعش بر زندان ننگرهار از دست داده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. در لویه جرگه مشورتی که جمعه آینده برگزار خواهد شد، روند صلح افغانستان هم به بحث گرفته می شود. دو تن از مسئولین امنیتی ولایت لغمان به اتهام فساد اداری به سارنولی معرفی شدند و چین اقدام آمریکا برای خرید اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگه مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان، درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت:
یه مدادش در افغانستان خلق
او میگوید نخست این که مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند مهم این است که رئیس جمهور افغانستان و حکومت این کشور صدای نماینده های مردم را بشنود. اجندای دیگر این است که حکومت افغانستان برنامه این کشافی اش را با مردم شریک سازد و نظر آنها را در مورد بشنود. انتظار می رود که لویه جرگه مشورتی به روز جمعه در کابل برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت لویه جرگه مشورتی باید در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیرد. از جمع حدود 5000 زندانی گروه طالبان که آزادیشان در توافقنامه ماه فوریه با آمریکا تعهد شده، 400 زندانی هنوز هم در بند حکومت افغانستان هستند. حکومت افغانستان گفته که زندانیان دوسیه های جرمی دارند. طالبان گفتند اگر زندانیانشان آزاد شود، حاضرند مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. یک مقام قندار میگوید دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیرمانده در دو طرف گشوده شده. این را احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندار به رادیو آزادی گفت. او میگوید حدود 7:30 صبح دروازه مرزی سپین بولدک و چمن باز شد که تا ختم روز تا 6 شام برای رفت آمد باز خواهد بود. پس از شیوع ویروس کرونا دروازه مرزی از 6 ماه به این طرف برای رفت آمد مسافرین عمدتاً مسدود بوده. این نقطه مرزی هفته گذشته شاید حدود 4 ساعت درگیری میان نیروهای افغان و پاکستان بود. به اساس گزارش درگیری زمان آغاز شد که صدها مسافر گیرمانده در سپین بولدک در اعتراض به بسته شدن مرز چمن بر تأسیسات پاکستان هجوم بردند و بخشهایش را به آتش کشیدند. اما بر اساس یک خبر دیگر، یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که دروازه مرزی سپین بولدک چمن هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. او افزود که مسدود بودن این دروازه به تاجران افغان خساره زیاد رسانده. آقای محمد افزود که در حال حاضر ده‌ها موتر باربری در این مرز متوقفند. مقام ها در ولایت لغمان از معرفی دو مقام ارشد امنیتی به لوی سارنولی خبر میدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان امروز بر رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت شاه ولسوالی امنی قماندان او د ملی اردو د ټولي قماندان
او میگوید قماندان امنی ولسوالی دولت شاه و قماندان ټولي اردوی ملی از وظایفشان برکنار و به سارنولی معرفی شدند. آنها به دست داشتن در فساد اداری متهمند که نهادهای عدلی و قضایی در موردشان تصمیم خواهد گرفت. متهمان در مورد تانوس چیز نگفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقدار از سلاح و مهمات که چند پیش در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست نیروهای امنیتی افتاده بود دوباره به فروش رسیده. اکنون هم از منطقه و جهان. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت های بالستیک سازد. خبرگزاری های رویترز و دی پی جرمنی به گزارش سری که از سوی هیئت مستقل از آگاهان ناظر بر اجرای تحریم های ملل متحد علیه پیونگ یانگ تهیه شده دست یافتند. این گزارش دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده. این گزارش بدون ذکر نام کشور گفته که 6 مورد آزمایش پیشین کره شمالی احتمالاً به توانایی کوچک سازی تجهیزات اتمی انجامیده است. در بخش از این گزارش آمده که پیونگ یانگ به برنامه هسته‌ای خود از جمله در زمینه غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا و تولید یک ریاکتور ادامه داده. کره شمالی تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرده. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است که به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. شرکت اپلیکیشن تیک تاک اخیراً تحت ارزیابی کمیته سرمایه گذاری های خارجی امریکا قرار گرفت. مقام های امریکایی گفتند این شرکت اطلاعات سری کاربران را با دولت چین شریک می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز ضرب الاجل 6 هفته‌ای را به شرکت تیک تاک تعیین کرد تا فعالیت های خود در امریکا را بفروشد. ترامپ گفت که مخالف خریداری این اپلیکیشن از سوی شرکت آمریکایی مایکروسافت نیست. اما وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پیکینگ گفت این اقدام آمریکا در تضاد با سازمان تجارت جهانی قرار دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. گزارش در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که افراد داعش هم شامل آن است. آیا این حمله نشان دهنده افزایش فعالیت داعش در افغانستان می باشد؟ سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیرویمتی ما در برابرشان به تفاوتی نخواهد کرد.
اما بعضی تحلیلگران نظر دیگر دارند. یک تن از آنها گفت
عملاتی که در جلال آباد انجام شد و عملاتی که در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان می‌گیرد از فعالیت‌های داعش در افغانستان.
پدری که 2 فرزند جوان خود را در حمله بر محبس ننگرهار از دست داد. استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی سنگ‌های گرانبها در کاپیسا. در مسائل جهانی با همگیری ویروس کرونا سرنوشت مکاتب با رسیدن فصل نو تعلیمی در چه حال است؟ ده ها هزار تن زغال سنگ معدن آبخورک سمنگان استخراج شده و سال هاست که انبار مانده و با بازار انتقال نشده است. یک کارمند این معدن می گوید
استخراج داره، انتقالاتش شروع نشده دیگه. 80 هزار تن زغال است فعلا. سرش هم دیگه علاوه شده رئیس دیگه.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع در ولایت ننگرهار میگویند در جریان حمله مهاجمان مسلح بر زندان این ولایت 200 زندانی ناپدید شدند که بیشتر آنها اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی میگویند در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند و شناسایی زندانیان ناپدید شده آغاز شده است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از حمله به زندان ننگرهار منابع میگویند 200 زندانی ناپدید هستند و باور بر این است که فرار کرده باشند. هرچند مسئولان ولایت ننگرهار میگویند این موضوع در دست بررسی است، اما یک منبع به رادیو آزادی گفته که بیشتر زندانیان ناپدید شده اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی تایید میکنند که در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند، اما درباره شمار آنها و زندانیان ناپدید شده داعش اظهار نظر نمی کنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار رادیو آزادی گفت این موضوع باید بررسی شود.
چرا یک تعداد زندانیان نیستند؟ حالا یک تحلیل هم لازم است که روشن شود، اما در محبس در کنار داعش، طالب و مجرمان دیگر هم بودند.
مسئولیت حمله روز یکشنبه به زندان ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته و گفته است که مهاجمان این گروه توانستند که با این حمله اعضای این گروه را از زندان بیرون کنند. هرچند حکومت افغانستان گفته که گروه داعش در این کشور شکست خورده است، اما حالا باز از بررسی‌ها درباره فعالیت این گروه سخن می‌گوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید:
وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهند کرد.
از سوی هم شماری از خانواده های زندانیان میگویند از سرنوشت نزدیکان زندانی خود خبر ندارند. ذوالفقار و امان الله میگویند:
ما دغه زوی بندی و اوس نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده، نه بندي معلوم ده. او دغه زوی زه پوښتنه کوم چې دغه اوس موږ دا زړه صبر
دلته راغلی یم، تره زوی مې دا بندي و او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي.
عصر پریروز 11 جنگجوی گروه داعش به زندان ننگرهار حمله کردند. آنها 21 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این رویداد 25 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند که شامل افراد غیر نظامی، ماموران امنیتی و زندانیان بودند.
مشتبه پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید هنوز هم داعش یک تهدید برای امنیت افغانستان است. وی با اشاره به حمله روز گذشته بر زندان ننگرهار گفت که هرچند مقامات امنیتی از شکست داعش در جبهات جنگ افغانستان سخن میزنند، اما این گروه هنوز هم فعالیت دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای پتنگ انجام داده و نخست از وی در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان پرسیده است.
هنوز هم تهدید بزرگی در افغانستان داعش است. گرچه ما همیشه از مفاسد های خود در مصاحبه های خود یا در رسانه های خود دوستای محترم ما از شکست داعش سخن میگه، بله در جبهات مختلف شکست خورده و در جبهات مختلف بسیار هنوز هم اکتیف است. فعلا شما دیروز دیدین که حملاتی که در جلال آباد انجام شد و حملاتی که در ساحه در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان میگیره از فعالیت های داعش در افغانستان، ولی بسیار به شکل مرموزش که آدم نمیفهمه که یا جنگ نیابتی باشه یا توسط طالب شده یا توسط داعش، ولی زیادتر گمان به این میره که در این عملات داعش نقش برازنده خود داشته باشه و به سربازگیری و تبلیغات در افغانستان فعلا شدت داده به فعالیت خود.
سلامت باشین پتنگ صاحب، آیا کدام رابطه بین طالب و داعش به باور شما وجود داره؟
بله، طالبا و داعش در یک قسمت با هم هماهنگ هستند. آن در طالبا که خلاف پروسه صلح در افغانستان هستند و بنیادگذار هستند یا بنیادگر هستند، افراطی هستند و نمیخواهند مسائل افغانستان از طریق صلح حل شود. اون در طرفدار داعش است و میشه که پیوسته با او همکاری داشته باشه. اگر پروسه صلح در افغانستان پیش میرم، بعد از او یک تعداد با عنوان ناراضی از صفوف طالبا دور خواهد شد و به صفوف داعش میپیونده.
پتنگ صاحب، داعش فعلا چی فکر میکنین که از طرف کی تمویل میشه که قدر یک حمله بزرگ در شهر جلال آباد بالای یک زندان انجام میده؟
در مجموع تروریسم از یک منطقه، از یک نقطه آب میخوره. اما کسایی که فایر بخش تروریسم و القاعده را حمایت میکنه، داعش هم با آباد گستردهش نه تنها در افغانستان، در هر منطقه که وجود داره حامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
و پتنگ صاحب، چنانچه که شما هم گفتین همواره ارگان‌های امنیتی و دفاعی از سرکوب داعش و حتی که میگن کاملا ای از بین رفته در افغانستان سخن میزنه، اما باز هم ای از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه، شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که هنوز هم اینا فعالیتشان در افغانستان آنقدر وسیع است که همچو عملات بزرگ انجام میتن؟
ضعف ما در مجموع در سطوح رهبری نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی ماست. و چیزی که خوشایند است برای مردم افغانستان در داعش، بسترهای مناسب در افغانستان ندارند بر رقم کشورهای دیگر و مردم افغانستان به یک روحی دیگه هستند و مثلا در عراق و در دیگر جایی که داعش فعالیت داشتند روحی دیگه در اونجا وجود داشت و در افغانستان روحی دیگه موجود دارد. در افغانستان فعالیتاش وجود خواهد داشت دیر وقته، ولی آنچه که میخوایم به عنوان موفقیت داشت در افغانستان چیزی داشته باشه موفقیت بزرگ را کمایی نخواهد کرد، چرا که در افغانستان مردم زیادتر خلاف روحیه داشت نسبت به طالب هستند.
و یک مسئله دیگه پتنگ صاحب، کمی یک جور شدن البته احتمالاً طالبان ناراضی با داعش، چقدر سبب تقویت از این گروه میشه و چقدر تهدید میشه بر افغانستان، بر امنیت افغانستان؟
برای من جای نگرانی است زمانی که بعد از صلح، اگر ما صلح پایدار نکنیم که تمام طرفهای درگیر جنگ ناراضی بسازیم و افغانستان را از طریق صلح به جسد آرام تبدیل نکنیم، خواهی نخواهی به افغانستان باید بحران گرنه بودیم به جنگ دیگه که تحمیلی باشه به مردم افغانستان، که او پروژه داشت باشه تقریه خواهد شد آن طالبایی که از پروسی صلح ناراض است و یا ماموریتن نمطور وظایف بر از خواست داده شد که از توسط حامی منطقوی و امسای ما که از پروسی از صفوف طالبا یا ببره یا به طالبا قطع رابطه بکنه و به داعش بپیونده، افغانستان درگیر یک جبهه جنگی دیگه خواهد بود.
صحبت بود با مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمله دیروز مهاجمان انتحاری وابسته به گروه داعش به زندان ننگرهار نشان داد که امنیت در این شهر تا چه حد آسیب پذیر است. موقعیت زندان در بین خانه‌های مسکونی این باور را بیشتر تقویت کرد که ساکنان محل در اطراف زندان 21 ساعت را با ترس و نگرانی سپری کردند. از 25 کشته و 48 زخمی این رویداد بیشتر آنها غیر نظامیان و ساکنان این محل بودند. دو نفر از زخمیان فرزندان یوسف خان بودند. پسران نوجوان او هنگام بازگشت از کار زخمی شدند و یک خواهرزاده‌اش کشته شد. نسیم شفق در این باره گزارش می تهیه کرده است که با صدای یوسف خان آغاز می شود.
صدای یوسف خان پدر جهانزیب و شاکر که در حمله اعضای داعش به زندان ولایت ننگرهار زخمی شدند. او میگوید که فرزندانش در روز سوم عید پس از جمع‌آوری آهن‌های کهنه و فرسوده حین برگشت به خانه قربانی این رویداد شدند. یوسف خان از پسران نوجوانش در شفاخانه ننگرهار مواظبت میکند. او میگوید این کودکان فرزندان من هستند، فقیر هستیم و به دنبال لقمه‌نان برآمده بودیم. روزی که به محبس حمله شد فرزندان 13 و 14 ساله من هدف قرار گرفتند. پسر خواهرم که 16 سال عمر داشت در این حادثه کشته شد. فرزندان من در پیدا کردن نفقه خانواده با من همکاری میکردند، اما متاسفانه معلول شدند. یوسف خان میگوید که فقیر و تنگ دست است و در روزهای عید نیست در مزرعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار مشغول کار بود. او میگوید که یک روز پس از حمله آگاه شد که پسرانش زخمی شده اند. من فردای همان روز آگاه شدم. نزد یکی از همسایه ها رفتم و 500 افغانی قرض گرفتم. آمدم و دیدم که دو فرزندم زخمی شدند. حالا نیست پول در کیسه ام ندارم و گویا ملنگ هستم. جهانزیب پسر 13 ساله و شاکر 14 ساله در شفاخانه ولایتی ننگرهار بستری هستند. جهانزیب در مورد وقوع این رویداد میگوید:
با دنبال جمع کردن آهن کهنه برآمدم. روز عید بود، زمانی که به طرف خانه می رفتیم انفجار شد. کسی با من گوشت قربانی داده بود. گوشت و آهن کهنه جمع کرده بودم. همه پراگنده و پاسان شد. زمانی که چشم خود را باز کردم در شفاخانه بودم.
مهاجمان شام روز سوم عید به زندان ولایت ننگرهار حمله کردند و 21 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این رویداد 25 تن کشته شدند و 48 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی گفتند که 20 غیر نظامی از جمله کودکان، 2 نظامی و 3 زندانی مشمول کشته شدگان این رویداد بودند. مسئولیت حمله به زندان ننگرهار را گروه داعش بر عهده گرفته است.
کی بود؟
مشروحیت شدیدی که داشت دارفانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند این ولایت به صورت غیر قانونی استخراج میشوند. کارشناسان معدن میگویند استخراج غیر قانونی برای معدن زیانبار و برای کسانی که استخراج میکنند خطرناک است. مردم خواستار استخراج قانونی این معدن شدند. احمد حنایش گزارش میدهد.
معدن سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا مایه امید مردم است، اما استخراج غیرقانونی نگرانی آنها را برانگیخته است. شماری از مردم دست به استخراج غیرقانونی زدند. میرسعید حمیدی از ساکنان این محل میگوید:
کوهبند هم معدنیات است، مثلا از چیزایی که دیده شده، کامرین دیده شده، گاگای بیروج هم دیده شده و همسال آثار علایم مزید اثر دیده شده، اما تا حال روی ازی کار نشده، نه از طرف دولت کدام سرمایه گذاری و کاری شد. مثلا کاوشای کدین در اندازه کم یک چند متری که کم و بیش کار کرده مردم، از اون چیزی بدست ناورده که مثلا بتانه با او کاری بکنن که معدن کارش دوام بتن و یا افریات بیشتر کنن. بیروج علایمش بسیار دیده شده، گرانیت دیده شده و ده ها مواد معدنی در مجموع که مرز با پنشیر دارن. نیکو
شماره در کاپیسا به این باورند که اگر دولت برنامه استخراج قانونی معدن را با همکاری مردم روی دست بگیرد، هم زمینه اشتغال فراهم می شود و هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت. فرشید در شهر محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا:
این کسایی که در این معدن ها کار میکنن یا تجربه کافی ندارن، مثلا همه یک کار را جستجو میکنن که یک اثر یا نشان ازی بدست میارن، اما به یک نتیجه خاص مثبت نمیرسن که هم بر ازی ها کار بتا، یعنی چیز مثبت بدست آورده نمیتونن. پیشنهاد طرح مایی است کمی معدنایی که ما داریم باید حکومت بر ازی ها توجه کنه، بر ازی بودجه تخصیص بده تا که هم مردم بتونن یک اشتغال زایی بر مردم شون بر دولت قائد شون.
مسئولان ریاست معادن ولایت کاپیسا میگویند این اداره میتواند با متقاضیان استخراج این معادن با آنها قرارداد رسمی امضا کند. عزیزالله رئیس معادن این ولایت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
جواهر معدنی، سنگ مرمر، سنگ شیشه و در ولسوالی تگاب، سنگ مرمر در ولسوالی کوبندا دریافت گردیده، سنگ تزینی در ساعت نام ولسوالی تگاب موقعیت داره، بعض وقتا با استفاده از رصد یا از طرف مخالفین استخراج میشه. در ساعت ولسوالی کوبندا هم سنگ مرمر و سنگ کواسیتا موجود است که رای از شرکت ها در قوانده نشان دارن که اینجا بیان از طریق قانونی استخراج کنن تازاد جا، ولی مردم محل هم را قوانده زیاد دارن که هم زمینه کار برشان مسئله شد و هم از نگاه رشد اقتصادی و حساب برشان سهولت فراهم شود. یک مقدار مشکلات در بخش مقادار موجود بود قبلا سال و حل شده است. مردم میدونن که بین با وزارت معدن یا با مجلس معدن عقد قرارداد من و به شکل قانونی استخراج و از این نفعه برن.
استخراج خودسرانه مواد معدنی و سنگهای قیمتی از دیر زمان در برخی از ولایت‌های شمال کابل رایج است. مسئولان ریاست معدن ولایت کاپیسا میگویند در ولسوالی‌های ناامن این ولایت مخالفان مصالح دولت معدن را به صورت غیر قانونی استخراج می‌کنند.
تاجران و صنعتگران هرات میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی سالانه بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیت شخصی میکنند و بیشتر از این توان پرداخت هزینه سنگین برای محافظ، موترهای زرهی و کمره‌های امنیتی را ندارند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
بیشتر تاجران و صنعتگران هرات از ترس ناامنی و آدمربایی بخشی از سرمایه خود را صرف استخدام محافظ و خرید موتر زرهی می کنند. احمد سید صدیقی تاجر سرشناس هراتی است. او 40 سال سن دارد. در زمینه واردات نفت و گاز، کود کیمیایی و هتلداری سرمایه گذاری کرده است. امنیت جانش برایش مهم است. به همین دلیل بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیتش می کند.
در قسمت اختطاف و اینا طبعا نگرانی های هست و تاجر و سرمایه گذار باعث از این میشه که برای خود محافظ امنیتی داشته باشه و محافظ امنیتی هم بس مالی از او یک مصارف انگفته داره. پس فلحاظا تقاضای ما از حکومت محلی و نیروهای شجاع امنیتی است بخاطر تامین امنیت هرات کوشش کنن.
آدم ربایی و سرقت مسلحانه از چالش های عمده امنیتی در راستای فعالیت تاجران هراتی است. شمار زیادی از تاجران و صنعتگران به دلیل نبود ناامنی افغانستان را ترک کردند. نقیب الله حکمل در زمینه تولید قطعات موترسایکل در حدود 4 میلیون دلار در هرات سرمایه گذاری کرده. او از حکومت می خواهد که در راستای تامین امنیت اقدام کند تا نیازی به گماشتن محافظ و استفاده از وسایل زرهی نباشد.
سالانه مصرف امنیتی خود ما شرکت ما تقریبا سالانه 10 لک افغانی میشه که گارد هستن، وسایط هستن، دیگه تجهیزات هستن. یک سال ما بتانی به 2 سال، سال دیگه مجبور هستیم کشور را ترک کنیم، سرمایه خود را ببریم به دیگه کشور.
موجودیت شرک صنعتی بندرهای اسلام قلعه و تورغندی و ظرفیت‌های کلان اقتصادی هرات را به کانون توجه صنعتگران و تاجران در افغانستان مبدل کرده است. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات تاکید دارد که برای تاجران در اوضاع بد اقتصادی کنونی هزینه تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کمرشکن است.
با ناتوانی دولت و خراب شدن بیشتر امنیت، قسمت اعظمی از وقت و انرژی و پول تاجر برای تامین امنیت شخصی خود و خانواده از صرف میشه. سالانه میلیون ها افغانی صرف هزینه های تامین امنیت میشه که در اصل وظیفه دولت است.
کمبود نیروی امنیتی در هرات همواره از نگرانی های جدی بوده است. اما با آن هم عبیدالله نورزی فرمانده پلیس هرات تاکید میکند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با آدم ربایی و ناامنی دریغ نخواهد کرد.
همی که دلیل که اختطاف سطحش پایین آمد و اونا در یک مسئولیت بسر میبرند واضح هست که همی انشالله پلیس هرات در تامین امنیت تمام شهروندان و خاصتا سرمایه‌دارا انشالله که کوشا هست و فعالیت خود را گسترده میسازد.
تامین امنیت نیاز اساسی رشد سرمایه گذاری است. تاجران هراتی تاکید دارند که اگر حکومت امنیت آنها و سرمایه آنها را تامین کند، حاضر هستند که سرمایه خود را از خارج به افغانستان برگردانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
با آنکه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، شماری از کشورها تلاش دارند دروازه‌های مکاتب را برای شاگردان باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مکتب‌ها باید دوباره باز شوند. در مکزیکو 30 میلیون کودک درس‌هایشان را در اواخر ماه آگوست از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در جرمنی دیروز 10,000 شاگرد به مکتب رفتند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
با شیوع همگیری ویروس کرونا و وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن، شماره از کشورهای جهان در تلاشند که چگونه اطفال را می توان دوباره به مکاتب فرستاد. با آنکه شماره از کشورها این همگیری را مهار کردند، اما از برگشت دوباره آن نگرانی دارند. در حالی که ایالات متحده با 4.7 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا بیشترین آسیب را از این همگیری در سطح جهان دیده و شیوع آن در شماره از ایالات آمریکا افزایش، اما مسئولان آموزش این کشور روی شیوه‌های مختلف بازگشایی مکاتب کار می‌کنند. دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی در ایالات متحده آمریکا، دیروز 3 آگوست گفت وی از برگشت اطفال به مکاتب حمایت می‌کند، اما این مسئله وابستگی به شرایط منطقه دارد. به گفته آقای فاوچی، در گام نخست باید تلاش شود که مکاتب برای تدریس حضوری باز شوند، اما اگر شیوع ویروس کرونا در منطقه زیاد باشد، معقول نخواهد بود که اطفال به مکاتب فرستاده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی بازگشایی مکاتب فشار آورده و با آنکه تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور حدود 155 هزار تن گزارش شده، وی بازگشایی مکاتب را به یک موضوع مهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تبدیل کرده است. با آنکه نگرانی های از شیوع دوباره همگیری ویروس کرونا در جرمنی وجود دارد، اما دیروز 3 آگوست 10,000 شاگرد با پایان رخصتی های تابستانی در یکی از ایالت های شمالی این کشور با مکاتب برگشتند. از ماه مارچ به این سو این نخستین بار است که در یکی از 16 ایالت جرمنی شاگردان به مکتب می روند. در کشورهای آمریکای لاتین که شیوع همگیری ویروس کرونا به شدت ادامه دارد، تقریبا همه تدریس از طریق صنوف آنلاین و یا تلویزیون پیش برده می شود. مکزیکو که با تعداد مرگ و میر حدود 48 هزار تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در زمره کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده، اعلام کرده است که بیش از 30 میلیون کودک مکزیکویی سر از تاریخ 24 آگست دروسشان را از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در کشور بولیویا حکومت قبلا پایان سال تعلیمی را اعلام کرده، گفته است تضمین آموزش از راه دور در این کشور که بیشتر مناطق روستایی آن به اینترنت دسترسی ندارند غیر ممکن است. بر اساس معلومات سایت ورلد میترز، تا اکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سطح جهان حدود 18.5 میلیون تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 697 هزار تن بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگی مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. انتظار می رود این لویه جرگه به روز جمعه در کابل برگزار شود. یک مقام قندار گفته دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیر مانده در دو طرف گشوده شده، اما یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این دروازه هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. مقام ها در لغمان گفتند که دو تن از مقام های ارشد امنیتی این ولایت به لوی سارنولی معرفی شدند. قمندان امنی ولسوالی دولتشاه و قمندان توله اردوی ملی این دو تن شناسایی شده. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت‌های بالستیک سازد. و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تک تاک را محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. برنامه زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از نشر این دو برنامه مطلب هم داریم. برای بیش از 80 هزار تن زغال سنگ معدن آبخورک ولسوالی رویدوآب سمنگان بازار فروش پیدا نشده و سالهاست که انبار شده. ارزش این مقدار زغال سنگ به بیش از 360 میلیون افغانی میرسد. مقام‌های محلی دلیل عدم فروش را پاکشیدن شرکت قراردادی میدانند که مسئولیت انتقال را به عهده داشت. آنها میگویند قرارداد با این شرکت را فسخ خواهند کرد. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی.
زین الله یک کارمند این معدن میگوید استخراج زغال سنگ از معادن آبخورک جریان دارد ولی فروش ندارد و مانند کوه این طرف و آن طرف انبار شده است.
از تاریخ 92 این طرف متوقف شده دیگه زغال سنگ آبخورک. استخراج داره، انتقالاتش شروع نشده دیگه. 80000 تن زغال است فعلا. سرش هم دیگه علاوه شده رئیس دیگه. این مربوط خود دولت میشه، باید دولتی رو سرش توجه شه که این انتقال شروع کنه. مثلا روزانه 100 نفر در تعبال کردن ازی با کار و غریبیش پیدا میشه.
سمنگان معادن دیگری هم در ولسوالی دره صوف بالا دارد ولی زغال آن به خوبی به فروش میرسد و مشکلی در فروشات آن وجود ندارد. و اینکه چرا زغال سنگ معادن آبخورک این ولایت از سالهاست به فروش نمیرسد، ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید
او دو عامل داشت. یکی که زغال کیفیتش پایین بود بازار نداشت، دومی که مردم محل چند قماندان های محلیست ممانعت میکردن که موتر از جا تیر نشه، موتر بلانتناش دیگه. این اوی مشکل هنوز همی مزلح نشده که من امروز مزار طرف سمنگان بریم با ولی سمنگان بگیرم.
به گفته کارمندان معادن آبخورک، ارزش زغال سنگ انبار شده این معادن که به بیش از 80 هزار تن می رسد بالغ بر 360 میلیون افغانی می باشد. پولی که به آن می شود بخشی از مشکلات محیطی مردم آن ولسوالی دوردست را رفع و حقوق کارگران معادن مذکور که اکثرا به تأخیر داده می شود را به وقت اجرا کرد. صفت الله سمنگانی معاون والی سمنگان می گوید عوامل مختلف باعث شده تا زغال سنگ روی دو آب به فروش نرسد.
او شاهه شاید 160 کیلومتر فاصله داشته باشد و ای را کاملا خامه هستن. دیگر 3 سال پیش مردم های ولسوالی خورم شارباق دیگه یعنی موتورای کم و بیش می آمدن اونا را کاملا قطع کردن رای شب، چون حرفی از اونا ای بود که نمیز هر لحظه خاک از دود است. شرکتی که در اوجه کار میکرد تقریبا 1 سال پیش به فرصت هایی که برای از اونا لازم بود را فراهم کردیم، اما نمیفهم اونا انتقال نمیتن برای فیلن تو اگر اونا انتقال نتن فصل قرارداد باید هم تو شود.
معادن زغال سنگ افغانستان که اکثرا در کوها و دره های مشکل گذر قرار دارند، انتقال زغال آن به شهرها همواره مشکل زا می باشند. مشکل مانند خامه و خراب بودن راه های منتهی به این معادن و جلوگیری از تخریب جاده های قیر شده به دلیل رفت و آمد موترهای سنگین بار که همیشه مورد انتقاد مردم و مقامات محلی بوده است.
زن و زندگی
حفکم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و خسته نباشین دوستان عزیز.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم. خودت گناهگار است، چرا تو فرد سخت میکنه؟ خودت ملامت هستی.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع سقط جنین مبنی بر میکروبی بودن خون در زنان حامله و ملامت دانستن زن در این گونه حالات و رفتار توأم با خشونت با اونا در خانواده میپردازید. شنوندای عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال دیده و شنیده شده که در اکثر حالات زن افغان به خاطر عدم آگاهی حقوقی و شرعی دیگران بار ملامتی را بدون انجام گناه بردوش می کشه. یکی از این نوع ملامتی ها سقط های ندانسته در زنان باردار است که از دید طبی به اثر میکروبی شدن خون با ویروس بروسلوز یا محرقه حیوانی صورت می گیره. این حالات شاید زندگی خود زن را نیز تهدید به مرگ نماید، اما بعضی از خانواده ها به جای حمایت، تداوی و دلجویی از او ملامت و گناهکارش می خوانند که چرا چنین می شه. درخانه روشنزاده یکی از شهروندان افغان در این مورد از خانم یکی از اقاربش یاد می کنه.
خودگیری خود ما است که پیش از مریضی دخترای خوب سالم و صحتمند و 4 دانه پای در پای دختر پیدا شده و این گفت که چرا تو بچه نمیاری؟ تداویش نکردن تا بچه را هم نقصان کرد پس خاطر میکروب خون که داشته. همیش مریض می بود، خبرش هیچ توجه به این نمی داشت، همیش در قصه مسافرت و پول و پیسه خود می بود. می گفت که تو گناهکار هستی و که تو مریضی هستی، یه طفلایت از بین میره.
با گفته خانم روشنزاده، شوهری زن به خاطر ای که چرا خانمش به جای پسر دختر به دنیا آورده و چرا 4 پسر در زمان بارداری از او سقط شده، با ازدواج دوباره و در بدل دادن دختر نوجوانش به مرد کهنسال خواست از خانمش انتقام بگیره.
خانم بیچاره سرنوشتش باخر و می رسید، دختر جوان مقبول شد به یک آدم دادن که سندر به جای پدر و پدرسالان خود ازدواج کنه. دختر جوان به خاطر امی موضوع نه امرای بدل پدر خود شده.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خانم مریم باشنده ولایت ننگرهار یکی دیگه از قربانیان است. او میگه هر بار که کودکانش سقط میشد، غم سنگین در دلش جا میگرفت و در کنار مجبور بود خشونت ها و رفتار تحقیرآمیز و سخنان نیشدار شوهر و خانوادش را نیز با زبان خاموش تحمل کند.
دریدانی مشمان مصر پسر زیسون
سی تفلم پیهم صدق شد. من نمیدانستم که چرا چنین می شود. وقتی نقصان می کردم شوهرم مرا به دکتر و شفاخانه نمی برد. با من جنگ و دوا می کرد که چرا زنان دیگری که همزمان با تو عروسی کردن تفل دار می شوند و تفل های تو زایی می شوند. شوهرم بعضی اوقات مرا لطکوب می کرد که تو بیمار و عیبی هستی، اطفال تو زایی می شوند. من با زن دیگر عروسی خواهم کرد، اما من گناهی نداشتم. بالاخره خانواده پدرم مرا نزد دکتر بردند. دکتر گفت خون تو میکروبی شده. تداویم کردن، حالا دو فرزند دارم.
و اما زنان چگونه به بیماری بروسلوز یا مهرقه حیوانی مبتلا میشن و اضرار او بخصوص در زمان بارداری در زنان چی حد پرخطر است؟ در این مورد معلومات را از فریده امرخیل، دکتر نسای بلادی کلینیک امرخیل بشنوین.
امراض بروسیلوز و توکسوپلازموس از جمله امراض آنتونین گفته میشن. این امراض اکثرا از محصولات حیوانی، از گوشت حیوانات و یا حیوانات که در اون منطقه هستن تماس مستقیم با حیوانات یا امراض به انسان ها انتقال میکنه و استفاده از محصولات از اینا تمام از این زمینه را برای آنتونات مساعد میسازه. امراض آنتونی امراض است که همیشه از یک به دیگر سرایت میکنه. امراض ساری بوده میتونه آنتونی هست از طریق میکروب داخل وجود انسان میشه. خانم هایی که بیشتر به امراض دچار میشه، اراض از زیاد نزد از یک بوجمه در شروع به شکل تب میباشه، درد عضلات، درد اعضا، سردردی ها و بعضی اوقات حتی دلبدی و استفراغات میداشته باشه. اختلالات را که این امراض در نزد خانم ها به وجود میارن در شروع اکثرا مانع حمل گرفتن نامیشه و بعضا اگر خانم ها باز هم با وجود داشتن از این امراض حمل میگیرن در 3 ماه اول و 3 ماه دوم سبب سقط از نامیشه. در 3 ماه اخیر بعضن سبب سوی اشکال ولادی و بعضن حتی بعد از ولادت سبب از بین رفتن طفلشون میشه.
خانم امر خیل میگه در صورت دیدن علائم ای بیماری در زنان باردار اگر به دکتر رجوع شوم میتوان از سقط جنین جلوگیری کرد و صحت مادر را نیز از خطر نجات داد.
اکثرا خانمایی که در اطراف هستن اینا بدون از یک توجهی به معاینات خود داشته باشند گپ و وازیز که حمل میگیرن، خانم دوباره سقط میکنه بدون از اینکه یک فاصله هم موجود باشه بین زن. به طور مثال 40 روز بعد خانم دوباره حمل میگیره. حتی ما مریضای داشتیم 10 بار مادر سقط کرده و علتش از می آنتونات بوده. بنان از شورا تقاضای ما نیست که به هر چیز زودتر خانم خود از دکتر برسانن و ادویه‌شان به صورت مکمل بشه.
مایرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
یکی از زنانی که نزد دکتر برای تداوی آمده بود گفت از اینکه به دکتر مراجعه و تداوی را آغاز کرده و علت سقط های پیهمش دانسته راضی است و بعد از اون نیز توانسته صاحب اولاد شود.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم، کس نمی فهمیدم. بیالی بود، سرم گنگ سوی بود، اشتها نداشتم سرم، همتو چرخ می خورد که ساز می شدم. جان دردم بودم، باز پار سال طفلم دوا که گرفتم، دختر است، از یک ساله شد. حالا بار دوم آمدیم دوا که گرم از پیشش. حمل دارم 6 ماه، موالت ها است کم کم.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهرمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امید داریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
کبرا حسینی، محقق و عضو علوم اکادمی افغانستان، میگه حقوق را که اسلام بر زن تعیین کرده مشخص شده است، مانند حضانت، نفقه، آسایش و صحت و عافیت زن که مکلفیت مرد است. ملامت دانستن بیمورد و رفتار خشونت آمیز بازن از دید شریعت نوع حق تلفی و ظلم به حساب می آید.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که می فرماید ترجمه‌اش است که زن را پس
و حقیر نمیشماره مگر مردهایی که خودشان پست و حقیر هستند. اون مردها یا اعضای فامیلی که به زن چنین نسبت میده که از طرف خداوند یا به حسب ظاهر بنابر مشکلاتی که بالای زن میآید، فشارهایی که میآید، طفل سخت میشه. وقت در اون ایام طفل داری من یک مورد خودم میشناختم، 4 تا طفلش به خاطر مورقه حیوانی سخت شده بود، پنجمیش تشخیص شد که علت سختش همین مورقه حیوانی بود. لذا مقصر به هیچ وجه خانم‌ها را نباید ببینه، نباید مورد تحقیر توهین قرار بگیره. خود او طرف که اولادش سخت شده، پاره وجودش بوده، پس این در او ایام که هم ضربه فیزیکی دیده، هم ضربه روانی دیده، بعد بیا یک ملامت دیگه رو ببینه، شما لیاقت نداشتین یا غضب خدا سر شما اومده، من خانم دیگه میگیرم، یا اینی که خدای نخواسته از شما جدا میشم، امثال اینها. شما ببینید که این زن واقعا چطور میتونه که این قضیه رو تحمل کنه.
او میگه مردان هم وجود دارن که با حمایت و مهربانی به صحت و حیات زنشان ارزش قائلند، بدون ای که منت برای بگذارن و تحقیرش کنند.
من خانم رو میشناسم، همسنفی های خودم بود. باور میکنه 24مین طفلش سختش تشخیص داده شد، کلش در ایامی که در بطن مادر بود در 4مین ماهگی، 5مین ماهگی نهایت طفلش 6 ماه میشد که سخت میشد. به این مرد خانم حمایت کرد، خانم میبرد پیش دکتر، علت چی میخواست پیدا کنه. هیچ وقت ناامید نشدن، بعدا سایه طفل شدن اینا که تشخیص شد. و مردهایی چون پیدا میشن، فامیل هایی که دچار چون مشکلات میشه، توجه بیشتر به او خانم داشته باشه تا او بهبودی پیدا کنه. انشاءالله فرزندان سالمی که میخواید خداوند برایشان عنایت کنه.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که از دید طبی در صورت داشتن بیماری بروسولوز یا محرقه حیوانی و عدم آگاهی از او و حمله ها و سقط های پی هم میتاره سیستم دفاعی بدن زن را از بین ببره و خطر عقیم شدن نیز امکان داره. پس بهتر است خانواده به خصوص شوهر به جای ملامت دانستن ناحق و رفتار خشونت آمیز با حمایت و توجه به صحت و حیات خانم و تداوی او که یکی از مکلفیت های مرد است بپردازه تا از زایی شدن مادر و طفل و هم آسایش و آرامش زندگی خانوادگی جلوگیری صورت گیرد. دوستان عزیز تا فرصت دیگر خدا نگهدار. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و دو خدمت شنونده های برنامه مربای مرچ تقدیم است. چطور هستین؟ خدا کنه که دهی فصل گرما از آزار و اذیت پشه ها و مگس ها دستر دسترخان در وقت خو در امان باشین. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچه واز میکنیم و مرباشه به شما میخورانیم. اینی را میگن پلبین، بشنوین؟
شنوندای عزیز برنامه مربای مرچ، یه هفته سر به خانه معین صاحب وزارت زمین به هوا زدیم و خواستیم در مورد برکناریشان از پست معینیتی وزارت گپایی داشته باشیم. خب معین صاحب، تا جایی که ما خبر داریم وزیر صاحب وزارت زمین به هوا دست شما را از کار گرفت و شما را از وزارت اخراج کرد. آیا این گپ حقیقت داره؟
قطعا بنده این گپ را رد میکنم. مرا پدر کسم کشیده نمیتونست. من خودم استعفا دادم و برآمدم عزیز دل.
میشه بگوین که چرا؟
ای بابا، او برادر در وزارت که فساد باشه، رشوه باشه، خیشخوری باشه، تو در اونجا کار کرده میتونی؟ معلوم دار که نمیتونی.
یعنی که در وزارت زمین به هوا فساد وجود داره؟
بله، میلیون ها دلار اختلاس کرده. اینمی وزیری را که میبینی در دور و برش خیش قومش جمع شده و تره پس وند زده میره. در جایی که وند وند بازی باشه بنده در اونجا کار کرده نمیتونم. یکی خلاص.
موین صاحب، مشکل اصلیتان با وزیر صاحب چی بوده؟
مشکل اصلی فساد است، فساد جان برادر، میفهمی یا نه؟ بنده یک آدم صادق هستم، وقتی خواستم که در وزارت اصلاحات بیارم علیه مدرسه ساختن تا مرا بدنام کنن، توطئه کردن، اما استخبارات بنده قوی بود و از کارشان خبر شدم و عاجل کرده از وظیفه کنار رفتم لشم کرده. ما نمیخواهیم که امرایشان دان بوجی رو بگیرم و دی دوزیا شریک باشم، میفهمین یا نه؟
موین سب، اگر دوباره بر شما در وزارت زمین به هوای چوکی بتن، حاضر هستین که کارتان ادامه بتین؟
نه خیر قطعا، تا ای وزیر است بنده در ای وزارت زمین به هوا کار کده نمیتانم. هر وقت عالی جناب ای وزیر تبدیل کرد باز من کار خود شروع میکنم. آبرو من تو باش که امی تلفونم جواب بتم. بله بله بفرماین، کیستین؟
موین صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام، بگو.
موین صاحب سکرتر وزیر صاحب هستم، براتون یک چشم روشنی دارم.
خو چی چشم روشنی بگو؟
وزیر صاحب شما را به حیث مشاور مقرر کرده با معاش $10,000.
خو خو بگو بگو، دلچسب است.
و سر از امیال میتونین که وظیفه تان شروع کنین صاحب، و در پولیش یک دونه موتر ضد گلوله‌ام به شما داده که شما را از خانه به دفتر و از دفتر به خانه برسانه.
خو
و همچنان در پیسه که از خریداری اجناس وزارت مانده 20% شما را شریک ساخته سیب. هر جای که هستین زود کده خود در وزارت برسانین که نیم ساعت بعد وزیر سیب یک جلسه داره که شما باید در جلسه حاضر باشین سیب.
خو زبانت صدقه، درست است. این من آمدم به فوراً خودم میرسانم. وزیر سیب از طرف من زیاد سلام بگو، دستایشان از طرف من ببوس.
بچشمای خود خدا حافظ قطع میکنم.
بیخی سیز خدا حافظ.
موین سیب خیریت از کدام گپ شده سیب؟
اول خوب یادرم این مصاحبه را پاکو که از سر ما گپ میزنم. من در شناخت وزیر سیب کمی اشتباه کرده بودم. وزیر سیب بسیار یک آدم خوب و مهربان است.
اما موین سیب شما تا پیشتر میگفتین که تا این وزیر در وزارت باشه شما دیگه کار نمیکنین. این چی شد که یک بار وزیر سیب آدم خوب شد؟
او بیادر من مزاق کدم، تو مزاقم نمیفهمی، همین سیاست که از پشت روی نداره برادر.
تعدادی از نماینده های چندین مسئولیت خانه دور یک میز جمع شدن و با هم مشوره میکنن که با سگای ولگرد کوچه و بازار چی کنن. بیاین بشنویم که نتیجه این جلسه چی میشه.
همکاران عزیز و نمایندگان مسئولیت خانه ها، همونطوره که خودتان میفهمین در این روزا سگای ولگرد در شهر و ولایت زیاد شده و مردم از دستشون بیخی به تنگ اومدن. اون روز وقتی با یک محفل میرفتم دیدم که در زیر یک موتر 20 تانه سگ خو کده بود. دیگه شما را خواستم که یک جلسه عاجل بگیرم که چه قسمی سگا را گم کنیم و وظیفه پاکاریش کی به دوش بگیره که شور پاک شونه. مشاور صاحب خودت کدام گپ داری که خودش شور دادی؟
والا صاحب ما فکر میکنم این وظیفه چوروالی است که سگای ولگرد از شور پاک کنه.
نماینده چوروالی، بخیالم که مخالف نظر مشاور صاحب هستی، چرا که پیشانی چادی دیوار چین پیدا کرد؟
والا صاحب چوروالی همی کثافات سرکا و کوچه را که پاک کنه کلان کار سیب. جمع کردن سگان باید به یک ارگان دیگه بتن که جنجالشان کم باشه سیب.
مثلا به کی بتیم به نظره؟
والا صاحب من چی میفهمم، مسئولیت خانه صحتمندی را باید این وظیفه را بتیم که این سگان را گم کنن سیب.
والا تو هم راست میگی. نماینده مسئولیت خانه صحتمندی، خودت در این مورد چی میگی؟
صاحب دوایی که مسئولیت خانه ما وارد میکنن کلش بیکیفیت و تاریخ تیر شده است و سر سگا کار نمیکنه. امی کار اگه به مسئولیت خانه دفاعی سراسری و امن و امان بتین بسیار کار خوب میشه.
نه والا تام راست میگی. نماینده مسئولیت خانه دفاعی سراسری و امن و امان، شما چی میگین دیسم؟
صاحب ما که میتونیم که وظیفه را بگیریم، چرا که سربازهای ما یگان تایش چرسی و معتاد است. یک دفعه نشه که به جای سگای ولگرد سر مردم ملکی فعل کنن که بازو وقت چطور کنیم؟
صاحب، من مشوره میتونم که باید یک کمیسیون جور شوه به نام کمیسیون مبارزه با سگهای ولگرد و یک نفر رئیس کمیسیون مقرر کنیم تا با این پدیده شوم مبارزه جدی کنه تا مردم ما از جنجالشان خلاص شوه. یکی و خلاص.
هنه خوب گپ است، خوب گپ است. این کمیسیون متشکل از تمام ارگان ها باشه. ای راستی نگفتی که رئیسش کی باشه مشاور سی؟
والا سی فکر میکنم که برای تعیین رئیسش باید یک کمیسیون دیگری ایجاد کنیم که متشکل از نمایندگان چند مسئولیت خانه باشه تا یک نفر خوب و وطن دوسته به حیث رئیسی کمیسیون تعیین کنن و بس و خلاص.
خو نگفتی که عالی کمیسیون چه وقت کار خود شروع کنه؟
والا صاحب، برای از اینکه این کمیسیون کار خود شروع کنه باید یک کمیسیون دیگر ایجاد کنیم که کار این کمیسیون بررسی و مورد تایید قرار بده، بس و خلاص.
بسیار خوب. ای رئیس صاحب، ایجاد کمیسیون ها خودت از مشاور صاحب مشوره گرفته و کمیسیون ها را عاجل ایجاد میکنی که کار پس نمانه. نماینده چروالی خیرت است که خودت دست بالا کردی. کدام گپ داری چه بلا؟
صاحب، تا که این کمیسیون ها ایجاد میشه و کار خود شروع میکنه صاحب، زمستان میشه صاحب و تعداد زیاد سگا از دست خنک و سرما خود به خود میمورن. دیگه ای ضرور نیست که کمیسیون ها ایجاد کنیم صاحب.
اینه والا، یام راست میگه. خیلی تو که از دوستی سگای ویلگرده مثل دوستی مقامات آلوده به فساد در تاق بالا میمانیم و دیگه در باره تو موضوعات که رای حل نداره جلسه عاجل نمیگیریم.
شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با یک موتر نظامی. بشنوین.
شنونده‌های عزیز برنامه مربای مارز، امروز برای چکر به یکی از میله‌جا آمده بودم که چشمم به یک موتر نظامی افتاد که در یک گوشه ایستاده و لب رویش کشال است. خواستم که امروش یک مصاحبه کنم. سلام موتر جان، میشه که خدا بشنم دایم برنامه مرا با امروز معرفی کنی؟
نامم رنجر است و بچه کاکای آیلکس است.
موتر جان چطور هستی؟
هستم یک بیز رقم دگه، چطور باشی؟
چرا چی شده؟ یک رقم ناراحت هستی؟
هیچ کس با ما رام نمیکنه. از وقتی که به افغانستان آمدیم یک روز ما رام نبودیم.
چرا؟ بخیالم که صاحب تو را بسیار به عذاب ساخته.
پرسان نکو، از عذاب تیر کده و این چاقو را به استخوانم رسانده. از کدام کار شکایت کنم یک رقم؟
قصه کو، من به کس نمیگم.
مرا در افغانستان دادن به یک اوزه که زیر پای آمر اوزه باشم تا از ما در کارهای دولتی استفاده کنه، اما ای خدا ناترس از ما به جای استفاده در کارهای دولتی استفاده شخصی میکنه و هر روز در ما فامیل خدا انتقال میده.
خوخی ایتون هستن؟
آه، از دستی که مرا هر طرف میدوانه بیخی از نفس مانده.
موتر جان، فکر نکنم که خوراک درستان برات نمیته.
پرسان نکو، از خوراک ما میزنه. وقتی که کار خلاص شد مرا دریوارش میبره خانه خود و نیمای شب یک دانه پی به دلق داخل میکنه و امرای دانش تمام خوردنین از شکم میکشه. نبرم نان درست میرسه و نه به درست.
موتر جان، یک خاطره خوش تا برم قصه کو.
من هیچ خاطره خوش ندارم، تمام خاطراتم تلخ است.
خیزم خاطرات تلخت برم قصه کو.
از این که خفه نشی، یک خاطره تلخی ما برات قصه میکنم. یک روز فامیل عمر سگا زده داخلیم ششته بدن و میرفتن به یک گروسی که دریورم یک موتر شخصی را در سرک زد. داله که گناه از دریور ما بود، اما بادیگاردهای عمر روزش پشت داله پایان شدن و دریور موتر شخصی را برقم لطو کوب کدن که نبرش لب ماند و ندان و ندندان. بیچار اگر یک عدد موتر خود شیشت دیگه پشت سر خودم سهل نکرد.
موتر جان ده اینجا چی میکنی؟ اینجا خود جای میله و تفریز.
فامیل عامل سهل آزه آمده بر میله نوی. برو برو دیگه خداحافظ کنه. دریورم آمد کالا اگه گیرت کنه ده جنجال نمانی. باز
تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی.
تشکر از تو هم که درد دل ما شنیدی.
این مربای مارد که با صد چمچه زدن و قاشق زدن و شور دادن تیار شده بود این خلاصید. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه دیگه خداحافظ.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.